بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث دیروز درباره این بود که اگر چیزی را که جزء مبیعه بایع یا مشتری شرط بکنه، به عبارت دیگه شرط بیع یا شرط مبیع جزء مبیع باشه، اون قاعده کلی که میگوید ثمن بر شرط توزیع نمی شود، که فارسیش این میشه که یعنی تخلف شرط عرش نمی آورد و کسی که شرط کرده نمیتونه مثلا پول تخلف شرط رو بگیره. اون قاعده آیا استثناء یا تخصیص خورده یا نخورده؟ افرادی مثل مرحوم سید یزدی، اینها که معتقدند می شود یک مواردی برای تخلف شرط عرش بگیریم، یعنی ثمن بر شرط توزیع می شود، تقسیم می شود. اما دیگران که اینو قبول ندارند، شیخ انصاری رضوان الله علیه معتقده که در اینجا بالخصوص ثمن بر شرط تقسیم می شود، به خاطر اینکه این شرط در واقع شرط نیست، همون جزءه، و ثمن بر جزء مبیع تقسیم می شود. به مناسبت همین که می خواد بگوید اینجا شرط حکم جزء را داره، شیخ انصاری عبارتی را از علامه حلی نقل کرده که علامه حلی فرموده اگر که کسی قدر معینی را در مبیع شرط کرد، بعدم معلوم شد که این شرط وجود نداره، تبین الاختلاف. علامه فرموده فاقسامه اربعتون، چهار صورت در اینجا هست. یه مرتبه متفق الاجزاء، یه مرتبه مختلف الاجزاء. مثلا یه وقت پارچه ای رو شرط کردن که 5 متر باشه، حالا 4 متر در اومد، پارچه 1 مترش با بقیه اجزا متساویه، یعنی از نظر قیمت، از نظر جنس، این پارچه با اون پارچه مثل همه. متفق الاجزاء یا مختلف الاجزاء. مختلف الاجزاء مثلا فرض کنید که زمین، اگر یه زمین رو فروختن به شرط اینکه 100 متر باشه، بعد معلوم شد 80 متره. معمولا خب این طرف زمین با اون طرف زمین اینا با هم فرق میکنه قیمتشون، این دو صورت. و در هر دو صورت یا معلوم میشه که این مبیع کمتر از اون متر بوده یا بیشتر از اون متر بوده. مثلا میگه این زمین را فروختم به شرطی که 100 متر باشه، بعد معلوم شد 120 متره، حالا یا کم یا زیاد. خب چهار تا مسئله است. مرحوم شیخ میفرمید در اون جایی که متساوی الاجزاء باشه، مثل همون پارچه ای که مثال زدم، در اینجا میفرماید که کسی که شرط کرده خیار تخلف شرط داره، تو این شکی نیست. اما آیا میتونه عرش بگیرد یا نمیتونه عرش بگیره؟ اینجا شاید بگیم که عرش امکان ندارد، به خاطر اینکه یک مبیع شخصی را فروخته به این قیمت. وقتی مبیع شخصی به این قیمت فروخته شده، مشتری یا این را به همین قیمت برمی‌داره یا فسخ می‌کنه. اما اینکه بخواد عرش بگیره، معنای عرش اینه که یه مقداری از ثمن در برابر مبیع نبوده، بلذا چون چیزی در مقابلش نبوده پس می‌گیره. معنای عرش اینه، در حالی که در هر معامله شخصی ثمن در برابر کل مبیعه و مبیع در برابر کل ثمنه. پس اینجا که وجهی برای عرش گرفتن نیست. بعدن شیخ انصاری صورت دوم را ذکر میکنه. صورت دوم اینه که تبین نقص فی مختلف الاجزاء. اگر مبیع چیزی بود که اجزایش متفاوته، مثلا این فرش، فرشو فروختن به شرط اینکه 12 متر باشه، حال معلوم شد 10 متره، فرشم اجزایش با هم متفاوته دیگه، یعنی این طرف فرش با اون طرف فرش قیمتش فرق میکند. اینجا شیخ انصاری میفرماید که میشود عرش بگیریم، خلافا لهمینی که عرض کردم که نمیشه عرش گرفت. چرا فرق داره دیگه؟ برون مثلا گل وسط فرش سوراخ شده باشه یا اون کنار فرش سوراخ شده باشه، حتما فرق میکنه. اینجوری نیست؟ نه، بین پارچه مثلا، یه پارچه رو مثلا فرض کنید این 5 متر خریده 4 متر بوده، از همون تاقه ها، از همون تاقه، نه یه تاقه دیگه، یه متر دیگه سرش اضافه کنن، تفاوت نمی کنه که. خیلی خواله میشه که خب بشه، سر مثال که اشکال نداریم، عیبی نداریم، حالا مثال دیگه شما بزنید. یه صندلی مثلا باید 4 تا پایه داشته باشه، حالا 3 تا پایه داشت. خوبه، خیلی خوب. ببینید شیخ انصاری میخواد بفرماید که اینجایی که اجزاء مبیع متفاوتند، اینجا میشود عرش بگیریم. دلیل شیخ انصاری یک روایتیه که حالا روایتش خیلی روایت مهمیه، روایتو توضیح میدم. تو وسایل و شیعه جلد 18 صفحه 27، باب 14 از ابواب خیار، کلن یک حدیثه. حدیثو اول متنشو میخونم بعد سندشو توضیح میدم. از امام صادق سلام الله علیه، فی رجل باع ارزن علا انها 10 اجربتین، یک کسی زمین رو فروخت، علا انها یعنی شرط کردن که این 10 جریب باشد. جریب جزء زمینه ولی شرط کرده، یعنی جزء را شرط قرار دادند. نگفت که مثلا این زمین به شرط اینکه آب روش هموار باشه یا نباشه دا، یا این زمین مثلا سنگ داشته باشه یا نداشته باشه. گفت زمین به شرط اینکه 10 جریب باشه، یعنی کمیت زمین را شرط کرده بود. فشتر المشتری منه به حدودهی، مشتری هم این زمین را با همون اندازه که مشخص شده بود خرید و نقد از سمن، پولش هم داد. و وقع از صفقت البیع و افترقا، سیغه بیع و خوندند و بعدم جدا شدند، یعنی خیار مجلس هم تمام شد. فلما مسح الارض، وقتی مسح الارض یعنی زمین رو متر کرد، وقتی زمین رو متر کرد، ازاهیه 5 اجربتین، ولی دید که این 5 جریبه نه 10 جریبه. قال امام علیه السلام فرمود ان شاء استرجع فضل ماله و اخذ الارض، اگر مشتری دوست داره همین 5 جریب را برداره، نصف پول را هم که داده بود پس بگیره، و ان شاء رد البيع و اخذ ماله كله، اگرم دلش خواست فسخ کنه کل پول را پس بگیره. الان تا اینجا امام علیه السلام طبق این روایت فرمود که عرش گرفتن جایزه، هم خیار فسخ داره هم حق عرش. الا ان یکون له الى جنب تلک الارض ایزن ارزونه، مگر این که اون بای کنار این زمین زمین دیگه داشته باشه. فلیؤخذ و یکون البیعو لازمن لهو و علیه الوفاو به تمام البیع، اگر که بای کنار این زمین زمینی داره باید مشتری از همون زمینه بگیره. و یکون البیعو لازمن، مشتری خیارم ندارد. و علیه الوفاو به تمام البیع، مشتری باید به تمام بیع وفا بکنه. مشکل ما همین جاستا که حالا توضیح میدم که این خیلی اشکال داره. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ غَيْرَ الَّذِي بَاءَ، اگر که بایه غیر از این 5 جریب زمین دیگری ندارد. اینجا فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي أَخَذَ الْأَرْضَ، اگر مشتری خواست همین 5 جریب رو برمیداره. وَاسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ، پول اضافه‌ای که داده پس میگیره. و این شاعرت دل ارز و اخذ المال کله، اگرم مشتری دلش خواست میتونه بگه من اصلا 5 جریب زمین نمیخوام، 10 جریب میخوام، اینم که 10 جریب نفسخ میکنم. این حالا روایت. حالا اول سند حدیث رو توضیح میدم بعد متن حدیث رو. اما سند حدیث اینه که محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی، به اسنادهی ان علی ابن محمد، ان محمد ابن علی ابن محبوب، شیخ از ابن محبوب نقل کرده. ان محمد ابن الحسین ان زبیان ان موسی ابن اکیل ان داوود ابن الحسین، حسین با صاد نباسین، ان عمر ابن حنزله. این سند حدیث. معمولا هر کسی این حدیث رو بحث کرده فوری اینجوری میگن، میگن که این حدیث سندش مجهوله، سند حدیث ضعیفه، آدمایی تو سند حدیث هست که معلوم نیست کیان، بنابراین حدیث اعتبار ندارد. علتشم اینه که تو سند حدیث بود ان زبیان و این زبیان معلوم نیست کیه، یعنی این مشکل حدیث اینه. خب حالا توضیح بدم. اولا اینکه شیخ طوسی از محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه، اینجور سندی رو بهش میگوین معلق. سند شیخ طوسی به ابن محبوب صحیحه و این مشکلی نداره. خود محمد ابن علی ابن محبوبم که از بزرگانه، اینم که هیچ بحثی نداره. ان محمد ابن الحسین، این محمد ابن الحسین هم توثیق دارد، اینم مشکل نداره. ان زبیان، بسیاری از کتاب های رجال اصلا زبیان را اصلا ذکر نکردند، یعنی اصلا توشون زبیان ذکر نشده که اصلا این کیه، یا مبسقه یا ضعیف. ولی به احتمال بسیار زیاد این آقا زبیان ابن حکیم، زبیان ابن حکیم، و غیر از این زبیانم کس دیگه فکر نمی کنم داشته باشیم. یعنی مثلا ما تو روایات بعضی جاها داریم مثل همین که اومده زبیان، تو بعضی روایات هم داریم زبیان ابن حکیم، و اینا بعیده که دو نفر باشن، علال قاعده یکیه، فقط یه جا اسم پدرشو آوردن یه جا اسم پدرشو نیاوردن. بله بله. پس اولا این زبیان یعنی زبیان ابن حکیم، و این زبیان ابن حکیم توثیق ندارد، اصلا معلومم نیست که کیه. ولی الان یه نکته میگم که بنید شاید وثاقتشو میشه ثابت کرد، الان یه نکته خواهم گفت. این زبیان از موسی بن اکیل، موسی بن اکیل توثیق دارد، ولی زو مشکل نداره. ان داوود ابن الحسین، داوود ابن حسین هم موثقه. ان عمر ابن حنزله، این عمر ابن حنزله همونیه که اون روایت معروفی که در باب تعارض، روایتی هست که مرجحات باب تعارض رو نقل کرده، این همونه. و مهمترین دلیل امام خمینی بر مسئله ولایت فقیه هم همین روایت عمر ابن حنزل است که همین آقا نقل کرده. اونجا بحث میشه که عمر ابن حنزل موثق یا نه، بعد میگن که عمر ابن حنزله توثیق ندارد، بعد وقت اون بحث ولایت فقیه مشکل پیدا میکنه اون حدیث، یا اینکه تو باب تعارض مرجحاتی که ذکر شده اونها هم مشکل پیدا میکنند. بلکه حالا این چیزایی که درباره این عمر ابن حنزله حالا عرض میکنم، اینها درباره اون زبیان هم هستن، یعنی این زبیان و اون تقریبا مثل هم میشن. بلکه میشه ما راجع به عمر ابن حنزله بگوییم که عمر ابن حنزله موثق. اولا یه دو سه تا روایت درباره عمر ابن حنزله عرض بکنم. این عمر ابن حنزله طبق یک روایتی یه وقت اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که یبن رسول الله اسم اعظم به من یاد بده، و امام صادق علیه السلام بهش فرمود که آیا طاقتشو داری که یادت بدم؟ این گفت که بله. بعد با امام علیه السلام یه مقدار صحبت کرد، همین که یه مقدار صحبت کرد خودش گفت که نه آقا اسم اعظم نمیخوام، و انصراف داد. اولا نفس این که یک کسی بیاد بگید که من اسم اعظم میخوام یاد بگیرم و امام هم انکار نکند، ثانیا این که امام بهش فرمود طاقتشو داری، این گفت بله طاقتشو دارم، این که گفت طاقتشو دارم این دلیل بر اینه که واقعا این عمر ابن حنزله باید از بزرگان باشه، یا آدم عادی نمیتونه بیاد بگید که من طاقت اسم اعظمو دارم. مولوی یه قصه تو مثنوی نقل میکنه که میگه یه استادی بود، شاگردی اومد به استاد گفت که اسم اعظم به من یاد بده. گفت برای چی میخوای؟ گفت امروز که میومدم درس، دم دروازه یه این اراذل و اوباش یه پیر مردی رو داشتن کتک میزدند، منم دلم سوخت میخوام اسم اعظم یاد بگیرم برم به کمک اون پیر مرده. این استاد گفت که اون پیرمرده که داشت کتک میخورد اون خودش استاد اسم اعظم منه. یعنی اون که امام فرمود طاقتشو داری یا نه، اون طاقتشو داشت که اسم اعظم بلد بود و داشت کتک میخورد به روحم نمی آورد که اسم اعظم داره. این یک حدیث که الان این دلالت میکنه بر این که عمر ابن حنظله آدم جلیل القدری هست. ولی نه شما دو نفرید یا یکید؟ بله، یه حدیثی هست که عایشه اومد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، عرض کرد که یا رسول الله، البته معمولا عایشه به پیغمبر نمیگفت یا رسول الله، حالا ما میگه، گفت یا رسول الله اسم اعظم به من یاد بده. پیغمبرم ردش کرد، اصلا تردش کرد عایشه رو. ببینید این سوال عایشه و عمل پیغمبر اکرم، این خیلی روشنه، هیچ دلالتی بر اینکه عایشه کسی است و مهم است اینا نیست. اما اینکه این آقا از امام صادق علیه السلام سوال کرد، امام فرمود طاقت شد داری یا نه، بعدم منع کرد با امام صحبت بکنه و احتمالا امام چیزهایی از اسم اعظم به این نشون داد که این خودش بعد عقب نشینی کرد. خلاصه این حدیث رو بذارید کنار اونجور حدیث های عایشه، پیداست که این دلالت بر جلالت قدر میکند. حالا نه اون نه ابو حنیفه است و نه امام صادق، اون ابو بکر و رسول خدا، نه اینجوری ابو بکر و رسول خدا. خیلی خوب، باز روایات دیگری داریم که دلالت میکنه بر جلالت قدر عمر ابن حنظله. مثلا فرض کنید همین حدیث ولایت فقیه یا حدیث مرجحات باب تعارض که عمر ابن حنظله نقل کرده، مشایخ ثلاثه این حدیث را نقل کردند و پذیرفتند، یعنی هم کلینی هم شیخ هم صدوق رضوان الله علیهم هر سه حدیث را نقل کردند و پذیرفتند. این دلیل بر اینه که یعنی این سه بزرگوار هر دو هر سه بهشون اعتماد کردند. بله خود تلقیه به قبول کردن طبقش فتوا دادن دیگه. خب بله، یعنی احتمال این هست که یعنی مثلا میگیم این آقا توثیق ندارد اما این حدیثشو پذیرفتن. بله آره دیگه، یعنی به همین جهت هم بهش میگن مقبوله، نمیگن صحیحه. این که ستایی بشه اعتماد کردن، اگر یکیشون بود نمیگفتم، اما این که ستا. شاهد دیگر، این که شاهد دیگه بین درباب خیار تبعوز صفقه، این که یکی از خیارا تبعوز صفقه است، البته تو مکاسب نی ولی تو شرح لومه هست، خیار تبعوز صفقه تنها و تنها دلیلش روایت عمر ابن حنظله است. اینکه همه آقایون خیار تبعوز صفقه رو پذیرفتند و این خیارم تنها دلیلش عمر ابن حنظله است، این دلیل بر اینه که آقایون به عمر ابن حنظله اعتماد کرده اند. باز مثلا شاهد دیگر اینه که وقتی ببینیم اجلا بزرگان مشایخ روات چندین نفر از یک کسی حدیث نقل بکنند، این خودش دلیل بر وثاقت اون شخص می شود. به عبارت دیگر اینو بهش میگیم توثیق عملی، نه توثیق قولی. یه وقت یه کسی رو میگن که این آقا ثقه است، یه وقت نمیگن ثقه است اما بهش اعتماد میکنند عملا. هم عمر ابن حنزله هم اون آقای زبیان، هر دوتاشون اینجوری هند. اگر که یک نفر از مشایخ به یک راوی اعتماد بکنه، اینو نمیشه دلیل بر وثاقت بگیریم. اما اگر که یکی از مشایخ زیاد به یه نفر اعتماد کرد، مثلا فرض کنید کلینی خیلی به سهل ابن زیاد اعتماد کرده، خیلی زیاد مکرر، این خودش دلیل بر اینه که سهل ابن زیاد موثقه. یا اگر که چندین نفر به یک نفر اعتماد کردند، مثل همین زبیان یا مثل این عمر ابن حنزله که چندین نفر بهش اعتماد کردن، حدیثشو نقل کردن، اینها رو میگیم که قرائن و شواهدی بر این که هم آقای زبیان موثقه هم آقای عمر ابن حنزله. بنابراین اینجور که توضیح دادم، سند حدیث ضعیف نیست. این که بعضی هم گفتن این حدیث مجهول و سنده، جهلی هم توش نیست، زبیان همون زبیان ابن حکیم میشه و سند حدیث مشکل نداره. و اما متنش چرا دیگه گفتم هرچی که درباره عمر ابن حنزله میگم درباره زبیانم گفتم دیگه، مثلا فرض کنید عمر ابن حنزله رو مشایخ بشه اعتماد کردن، زبیانم چند تا حدیث داریم تو مثلا معجم رجال حدیث های خویی نگاه کنید، اونجا افرادی که به احادیث زبیان اعتماد کردن تو روات ها، نه تو علما فقها، اونجا آورده. نفهمیدم بازم. خب نه هیچ کدامشون، خب این راجب سند حدیث. و اما متن حدیث، قبلا این مسئله رو مطرح کرده بودم که بحث تبعیض در حجیت، تبعیض در حجیت رو گفته بودم دو جوره. یه مرتبه تبعیض در حجیت اینه که یه حدیثی مثلا صدری داره و زیلی، مثلا فرضاً یه حدیثی دو سطر باشه، یه سطرش یه مطلبه، سطر دیگهش یه مطلب، آیا میشه ما بگیم نصف این حدیث رو قبول داریم نصفش رو قبول نداریم؟ این که هیچ اشکال نداره، یعنی یه حدیثی را تبعیض کنیم، بگیم دو تا مطلب داره، یه مطلبش رو میپذیریم مثلا یه مطلبش رو نمیپذیریم. اینو بهش میگن تبعیض در حجیت. گاهی تبعیض در حجیت معنیش اینه که یک حدیث یک عبارت داره ولی از همون یک عبارت دو چیز فهمیده میشه، یعنی با یه عبارت دو چیز رو میفهمونه. اینجام هیچ اشکالی ندارد که ما یکیشو بپذیریم یکیشو نپذیریم، با اینکه یه لفظه ها، یک لفظ دو تا مطلب را بفهماند، یکیشو بپذیریم یکیشو نپذیریم. نه اونش دونیم، مثلا فرض مشترک معنوی باشه، نه اونش مشکلی نیست. خب اینو بهش میگن تبعیض در حجیت. این حدیث عمر ابن حنزله که خوندم، ذیل حدیث این بود، گفت که اگر اون فروشنده کنار این زمین زمینی رو فروخته بوده به شرط اینکه 10 جریب باشه، حالا 5 جریبه، امام علیه السلام طبق این روایت فرمود که اگر کنار زمین یه زمین دیگر داره، خب 5 جریب از اون بده و بیعم لازمه و باید هم به این وفا بکنند. مشتری هم خیار نداره، میگه خود 10 جریب بهتون فروختم، این که بهتون دادم 5 جریب بود، اینم 5 جریب دیگهش. این مطلب رو هیچ کس نپذیرفته، یعنی هیچ کس، همه میگن که این مسلم باطله و جایز نیست. به عبارت دیگر این مطلبی که توی حدیث هست خلاف قاعده است. خلاف قاعده بودنش هم اینه که این زمینی که فروخته 5 جریب بوده، اون 5 جریب دیگر این اصلا مورد معامله نبوده. چیزی که مورد معامله نیست، بیعم روش واقع نشده، چجوری امام علیه السلام داره میفرماید که خب 5 جریب دیگه از اون زمین بدهد و به همین قیمت مشتری برداره؟ به عبارت دیگر چیزی که متعلق عقد نیست، چجوری امام علیه السلام فرموده این مورد بیعه؟ بلذا این مسلم باطله. افرادی مثل امام خمینی گفتن حدیث اصلا اشتباه نقل شده، یعنی احتمالا راوی قاطی کرده، نتونسته درست کلام امام را حفظ کنه. نه. شما فرمود امام علیه السلام داره تصریح میکنه که درسته، وقت مثلا شما کی هستید که دارین میگید که باطله؟ این جوابش اینه که ببینید، باید ما یه قواعدی تو فقه داریم، تو اصول داریم، با این قواعد به هم نخوره. این الان داره همه چیز خلاصه به هم میرزه. باشه؟ نه خیلی نمیتونه، یعنی یه روایت نمیتونه. اگه این حرف شما بپذیرید، یعنی مثلا ما الان امسال سال 8 مکاسبه، یعنی کل 8 سال هرچی گفتیم پنبه شد، یعنی همه قواعد به هم میرزه، نمیشه اینو پذیرفت. امام خمینی فرموده که راوی اشتباه کرده، اصلا اشتباه نقل کرده، امام چیز دیگه فرموده، این جور دیگه. ولی جواب فرموشه امام اینه که این عمر ابن حنزله بدشکه نبوده که بگیم اشتباه کرد. عمر ابن حنزله کسی بود که اومد گفت اسم اعظم میخوام یاد بگیرم. آدمی که اینجور راحت اشتباه بکنه، این مگه در این حد هست که بیاد بگه اسم اعظم میخوام یاد بگیرم؟ راوی اشتباه نکرده. احتمالاً معنای حدیث اینه که عرض میکنم این آقا که اومد یه زمین رو خرید به شرط این که 10 جریب باشد، کلی خریده نه شخصی، یعنی مشتری نیمده بگه این زمین رو میخرم که 10 جریب باشد و بایم بگه اینو فروختم مثلا به این مقدار. این احتمالا اینجوری بوده، مثلا گفته که 10 جریب زمین از شما میخرم. امروز تو بازار اینجوریه که مثلا زمین این خیابون با اون خیابون قیمتش فرق میکنه، اول خیابون، وسط خیابون، آخر خیابون قیمتش فرق میکنه، یعنی متر به متر زمین امروز قیمتش مختلفه. حالا سبون پس اینجا میخوام بگم که این زمینی که این آقا خریده در قدیم زمین به صورت کلی ها، این میگفت که مثلا من 10 جریب زمین تو فلان منطقه از شما خریدم، دیگه حالا این 10 جریب این طرف خیابون باشه اون طرف خیابون باشه، اون زمان ها اینقدر زمین قیمت نداشت. اینجوری هم نبود که بگویید که مثلا اینجا یا اونجا قیمتش متفاوته. به عبارت دیگه این 10 جریب زمین کلی خریده نه شخصی. ببینید، شما اگر رفتید یه کتابی آدمه یه کتاب فروشی خریدید، اگر که این کتاب را به شخص این خریدید، یعنی این جلد را خریدید، حالا اومدید ورق زدید دیدید که بعضی صفحاتش سفیده، اینجا نمیتونید برید عوضش کنید بگیر این صفحاتش خرابه اینو بگیر یکی دیگه بده، نه، این حق را ندارید، یا باید فسخ کنید پولتونه بگیرید یا همین رو با همین وزیکس بردارید. چون شخصی بود معامله. اما اگر که نه رفتید که کلی خریدید، یعنی گفتید یه جلد مثلا کتاب فلان میخوام، نه این جلد راها، مثلا گفتید که یه شرح لمعه میخوام، اونم حالا یه شرح لمعه آورد داد، بعد اینو ورق زدید دیدید خرابه، اینجا میرید عوضش میکنید. چرا؟ چون کلی خریده اید. پس اگر کلی خریدیم بعد معیوب بود، حق فسخ نداریم، حق تبدیل داریم. اما اگر که شخصی خریدیم هیچ وقت حق تبدیل نداریم. فقط باید چی کنیم؟ خیار داریم که فسخش بکنیم و، اما حق تبدیل نداریم. اگر کسی این حرف منو بپذیره که بگوید اولا زمین امروز با زمین قدیم فرق میکند، در قدیم اینقدر مهم نبود که بگن زمین اول خیابون آخر خیابون، اینش خیلی مهم نبود. ثانیاً اینجا این آقا کلی خریده. ببین اول حدیثم اینطوری بودا، فی رجل باع ارزن علا انها اشرتو اجربته. این ارزن شاید کسی حالا بگه یعنی یه زمین خاص، ولی احتمالم داره که بگوییم این ارزن یعنی کلی فروخته. یه زمین کلی فروخته 10 جریب، بعد که حالا تحویل داده 5 جریب بوده. امام علیه السلام میفرمید خب اگر کنارش زمینی دارید از همون زمین کناری بهش بدید. اگر این عرض منو بپذیرید حدیث هیچ مشکل نداره، و اینجوری هم نیست که بگید که تمامی فقها از این حدیث اعراض کرده اند. اون که خب روشنه دیگه، اگر که یه وقت شخصی بفروشه میگیم که معامله رو این واقع شده، معامله رو چیز دیگه نبوده، بلیزا بخواد عوض بکنه اون اصلا معامله روش انجام نشده. نه همیشه عرش مال شخصیه نه کلی. ببینید توی کلی هیچ وقت گفتم عرش نیست، فقط چیه؟ تبدیل. اما تو شخصی چیکار میکنه؟ گفتم اونجایی که مثلا این کتاب خریده بعدم این کتاب مشکل داره، اینجا گفتم حق تبدیل ندارد، خیار داره یا بره فسخ بکنه، یا اینکه همین کتابو برش داره به همون قیمت، یا اینکه بیا اون چند صفحش که خرابه پولشو میگیرم. نه همینجور گرز مونم باشه، طور نیست، چون این اصل عملی نیست، اصل لفظی مثبتاتش اشکالی ندارد، طور نیست. بله خود بینید اونجا این بود، اول امام سلام الله علیه فرمود که عرش بگیرد، ولی این رو فرضی بود که با یه کنار این زمین نداره. اونجایی که 10 جریب فروخته ولی بیش از 5 جریب اصلا نداره، اینجا بود که امام فرمود عرش بگیره. این مثل اینه که من 2 جلد شرح لومه به شما فروختم، بعد 1 جلد بهتون تحویل دادم، اون یکی هم ندارم که بدم. اینه همه جا همینو میگیم. اگر این معامله 10 جریب از 20 جریب در یه منطقه معامله باشه، کلیه شده؟ نه، بس بیعه کلیه فی المعینه، بس بیعه صبرست. خیلی ببین ایشون در واقع این مطلبی که داره میفرماد علیه خودشه ها. ببینید این مثالی که شما خان اگر یک مغازه دار یک گونی برنج گذاشته در مغازه، شما مثلا بهش میفرمه 2 کیلو برنج از این گونی میخوام، اونم به شما داد، بعد 1 کیلو بود 2 کیلو نبود، ولی گفته بودید که 2 کیلو بده 1 کیلو داد، اینجا شما نه حق فسخ دارید نه حق عرش دارید، فقط باید برید بگویید کم بود بقیهشو بده. اینه بهش میگویند بیع کلی فل معین. شما شخصی نخریده بودید، کلی خریدید 2 کیلو، ولی 2 کیلوی از این گونی. اینجا نه حق عرش هست، نه حق تبدیل هست، نه حق فسخ هست، فقط باید بقیهشو بگیرید. در ما نهروفه اینجور که شما مثال زدید این میشه، اونجایی که مثلا این آقا یه زمین های زیادی داره، بعد گفته که 10 جریبشو میفروشم، حالا 5 جریب تحویل داد، کم تحویل داده، اینجا با یه مثلا کاملش بکنه، نه حق فسخ نه حق عرشه، هیچی اینا نیست. خب بله بله، خب این که درست نبود، خب اون دیگه حالا تو بحث خیاره، ای پارسال اینو بحث کردیم، گفتیم که کسی دستشو میگذره روی اولاغ، بعدم میگه این اسبو به شما اینقدر فروختم، گفتیم بی درسته، این اون چیزی که مقدمه اشاره است نه بس. اون رو تو بس خیاره ایب بله. خب اگر اینجور که چرا چرا بینید بینید امام علیه السلام 2 مطلب فرمود. مطلب اولی که امام فرمود این بود که بایع 10 جریب فروخته ولی غیر از این ندارد. اینجا که غیر از این ندارد، اینجا رو میگیم اصلا بیع شخصی بوده. وقتی که بیع شخصی، این 5 جریب صحیحه، 5 جریب دیگر جزء مبیع بوده که نداره. وقتی که نداره، سمن بر اجزا توزیع میشود، چون سمن بر جز توزیع میشه، 5 جریب یا که تحویل نداده باید پولش پس بده. این مال اون قسمت اول. قسمت دوم حدیث که گفتیم تبعیض در حجیت رو بگیم باطله، اینو گفتم که نه این باطل نیست. امام علیه السلام مقصودش اینه که قسمت دوم حدیثا، اگر کسی زمین رو کلی بفروشد، وقتی که زمین رو کلی فروخ، حالا که میخواد فرد این کلی رو تحویل بده 5 جریبه، میگیم اگر که بغلش 5 جریبه دیگر داره اون رو هم بهش بده. این اشکالم پیش نمیاد که این مبیع نیست یا بی رو این واقع نشده که امام خمینی اشکالا رو کرده. عرض کردم جوابش اینه سا، وقتی که کلی فروخته بی رو ذمه واقع شده، نه اینکه بی رو عین خارجی انجام شده باشه. وقتی که بی روی کلی بود، روی ذمه بود، فردش این نبوده، اون قسمت رو هم میگذره روی این، فرد کامل می شود و تحویل میده. خب اگر این باشه، بینی و این با این نمی سازه که امام علیه السلام فرمود که خیار ندارد و بی لازم الوفاه. این تو حدیث بود که لازم الوفا، ببینید، و علیه الوفا و به تمام البی و یکون البی و لازما له، با این نمیسازه. خیلی خوب، این تا اینجا. حالا یه تتم جزئی هم داره دیگه. بله، هفته آینده ایام فاطمیه است. حالا فردا که بس هست، همون بس مکتب دفاعی اسلام، فردا انشالله اون بس مطرح میکنم. هفته آینده روز یک شنبه احتمالاً سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. حوزم اعلام کردن که یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه تعطیل، ولی یعنی اینجور تعطیلی هم خیلی ناجور میشه، یعنی هم شنبه بس باشه ده هم چهارشنبه. حالا من آره حالا اگر که مثلا ما بیایم این کارو بکنیم، هم خلافاً لحوزه، مثلا شنبه تعطیل باشه و یک شنبه دیگه دو شنبه بس شروع بکنیم، نمیدونم اینجوری اگر موافقت این کارو بکنیم. بله، یعنی شنبه که حوزه تعطیل نکرده تعطیل بکنیم، تعطیله خب بله، ولی خب ما این کارو بکنیم که دوشنبه سه شنبه بس باشه که دیگه چهارشنبه رو نخواهیم تعطیل کنیم. خب بله، خیلی خوب، پس دوشنبه هم تعطیل، یعنی انشالله سه شنبه و چهارشنبه بس باشه. شنبه یک شنبه دوشنبه تعطیل، سه شنبه دیگه بس. اصولم امروز دیگه دیر شد دیگه انشالله.